ساعت 16:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام، من محبوبه یوسفی با چند خبر در خدمت شما هستم. امکانی لغو طرح ترافیک وجود ندارد. استاندار تهران گفت با ورود به فصل پاییز و پدیده وارونگی هوا طرح ترافیک را نمیتوان لغو کرد. آقای محسنی بندپی افزود هم اکنون برای کارمندان استان تهران موضوع دورکاری مطرح نیست. وی گفت تنها دستگاه‌هایی که امکان دورکاری دارند یا افراد در معرض خطر میتوانند از دورکاری استفاده کنند. استاندار تهران افزود بنابر آخرین آمار 4500 بستری کرونایی در استان تهران داریم و متاسفانه روند مراجعان و بستری شده ها در بیمارستان های استان افزایشی است. زنان نقش مهمی در تولید محصولات عشایر استان تهران دارند. مدیر امور عشایر استان تهران گفت زنان عشایر استان 100% تولید صنایع دستی شامل قالی و قالیچه و همچنین 80% تولید فرآورده های لبنی از جمله شیر، پنیر و خامه را بر عهده دارند. آقای ممیزی با اشاره به طرح‌های حمایتی از زنان عشایر گفت 12 صندوق اعتبار خرده زنان عشایری در شهرستان های شمیرانات، پاکدشت، فیروزکوه و دماوند در زمینه‌های تولید صنایع دستی، پرورش دام و طیور، تولیدات لبنی، کشت گیاهان دارویی و همچنین در بخش صنایع تبدیلی بومی فعال است که بخشی از این حمایت‌ها به شمار می‌رود. آقای ممیزی همچنین گفت حدود 400 نفر از زنان عشایر در قالب این صندوق‌های عشایری در امر تولید محصولات فعالیت دارند و این صندوق در شهرستان‌های فیروزکوه، ورامین و شمیرانات بیشترین فعالیت را دارد. جمع‌آوری مخازن زباله تهران به منطقه 11 رسید. معاون خدمات شهری شهرداری منطقه 11 گفت در راستای جمع‌آوری مخازن زباله از سطح محلات ابتدا در محله راه آهن مخازن را از کوچه‌ها جمع کردیم و محل دپوی زباله باقی نگذاشتیم. آقای خرد افزود به این ترتیب شهروندان هر شب ساعت 9 زباله ها را جلوی منازل خود قرار می دهند. وی گفت در برخی موارد برای اینکه زباله ها مقابل در منزل قرار نگیرد، هنگام حضور خودروی جمع‌آوری زباله در محله آهنگ مخصوصی پخش می شود تا شهروندان مطلع شوند و همان ساعت زباله خود را تحویل دهند. به این ترتیب کوچه هم تمیز و پاکیزه باقی میماند. معاون خدمات شهری شهرداری منطقه 11 افزود در طول روز مخزن و محل دپوی برای قرار دادن زباله ها وجود ندارد که فردی زباله را آنجا بریزد. لذا زباله ها در خانه ها میماند تا شب که ماشین جمع‌آوری زباله میآید. وی افزود بی‌تردید هیچ عجله‌ای برای جمع‌آوری مخازن نداریم و نمیخواهیم مردم به یک بار دچار تغییر رفتار شوند و مشکلی در زندگی آنها ایجاد شود. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با 23028 واحد کاهش به رقم 1,492,000 واحد رسید. خانم مصطفی، کارشناس بورس:
ارزش کل معاملات به رقمی بیش از 86800 میلیارد ریال رسید. 9502 میلیون انواع اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گرفت که این معاملات طی 990112 نوبت انجام شد. شاخص کل بورس با کاهش 23028 واحدی به رقم 1,492,902 واحد بالغ گردید. شاخص کل هموزن هم 3863 واحد کاهش داشت و به رقم 398,399 واحد رسید. شاخص قیمت هم با 6038 واحد کاهش روبرو شد و روی رقم 391,483 واحد نشست. در بازار اول کاهش شاخص 27,154 واحد بود و در بازار دوم کاهش شاخص به 5,077 واحد رسید که رقم شاخص در بازار اول 1,067,358 واحد بود و شاخص بازار دوم به رقم 3,115,516 واحد رسید.
و ظرفیت تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی در تهران افزایش یافت. مدیر عامل شرکت آب منطقه تهران بدون اشاره به جزئیات گفت امسال با توجه به نیاز شبکه نیروگاه‌های برق‌آبی تهران تا 450,000 مگاوات برق تولید کرده است. آقای رضوی افزود نیروگاه‌های برق‌آبی برای ایجاد پایداری در شبکه وارد مدار می‌شوند و هم‌اکنون 9 نیروگاه برق‌آبی در تهران نصب شده است که امکان نصب یک نیروگاه دیگر نیز بر روی خط انتقال لطیان به پردیس فراهم است. بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
صدای شهر.
به نام خدا، سلام، عصرتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران. با اولین بخش از استودیو صدای شهر در خدمت شما هستیم به مدت 5 دقیقه. اما در این روزهای شیوع بیماری کرونا، اگر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنید، لطفاً علاوه بر استفاده از ماسک و دستکش به فاصله اجتماعی هم توجه داشته باشید، در حد امکان تا کمتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار بگیرید.
اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهرانه.
88 82 301. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز. امروز در این بخش از استودیو صدای شهر یک موضوع جالب و البته مهم رو با شما در میون میگذاریم. به نظر شما روش‌های آموزش مقررات رانندگی به کودکان از نظر شما بهترین روش چیه؟ بهترین روش آموزش مقررات رانندگی به کودکان، روش‌های متعددی الان داره انجام میشه که حتما شما میبینید. به ما در خصوص این روش‌ها و تاثیرگذاریشون و پیشنهاد خودتون در رابطه با بهترین روش آموزش مقررات رانندگی به کودکان بگید. از طریق شماره تماس 88-82-301 در خدمت شما هستیم و منتظر تماس‌های شما. شنوندگان عزیز، در این لحظه توضیحات آقای مهندس اناری، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 4 رو در رابطه با آغاز پروژه احداث تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید باقری با خیابان فرجام رو با هم خواهیم شنید که امروز بعد از ظهر انجام خواهد شد.
با توجه به وضعیت ترافیکی بزرگراه شهید باقری و وجود دوربرگردان‌های همسطحی که در این بزرگراه هست و افزایش روزافزون خودروهای عبوری از معابر شهر تهران، گنجایش این بزرگراه و وجود دوربرگردان‌های همسطح باعث شده که به عنوان یک گره ترافیکی در این قسمت از بزرگراه دچار مشکلاتی باشیم. در این خصوص تصمیماتی بر این صورت گرفته شد در سازمان مشاور فنی مهندسی شهر تهران، مصوبه احداث پل غیر همسط با هماهنگی و همکاری سازمان امن و ترافیک اتفاق افتاد. الان هم این پل غیر همسط قرار هستش که در تقاطع بزرگراه شهید باقری و خیابان فرجام در منطقه 4 احداث بشه، که اگر این اتفاق بیفته قطعا کاهش زمان سفر رو خواهیم داشت، کاهش مصرف سوخت رو خواهیم داشت و در نهایت باعث میشه که اون گره ترافیکی که در حال حاضر ایجاد میشه و باعث سردرگمی و اذیت و آزار بسیار زیادی برای مردم شده و زمان سفر رو فوق العاده بالا برده، انشالله با کمک این پروژه قطعا حل خواهد شد.
صدای شهر،
چشمه
شهر تهران،
هر جا ترافیک و شلوغی باشه
ما بهتون اولین نفر خبر میدیم.
ترافیک اشاره داریم به ترافیک سنگین بعد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته
صدای شهر
88 82 301.
شنوندگان عزیز، با رعایت قوانین و مقررات رانندگی حتما میتونیم در کاهش ترافیک شهرمون مؤثر باشیم. در این لحظه سری میزنیم به معابر پرترافیک شهرمون تهران. در بزرگراه شهید قاسم سلیمانی، مسیر غرب به شرق از تونل رسالت تا پل سید خندان با ترافیک مواجه هستیم. در بزرگراه شهید مدرس، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه آیت الله صدر ترافیک سنگین دیده میشه. و در بزرگراه کردستان، مسیر شمال به جنوب از خیابان ولک تا بزرگراه شهید همت هم با ترافیک سنگین مواجه هستیم. خیلی ممنونیم از این که با ما همراه هستید در استودیو صدای شهر. یک بار دیگه موضوع رو توی همین سالی‌های پایانی این بخش خدمتتون عرض می‌کنم. به نظر شما روش‌های آموزش مقررات رانندگی به کودکان تا الان چطور بوده؟ شما فکر می‌کنید که بهترین روش آموزش مقررات رانندگی به کودکان چیه؟ از این روش‌ها به ما بگید از طریق پل ارتباطی میان ما و شما، یعنی خط ارتباطی 88 82 301.
موسیقی.
صد ثانیه با کتاب.
داد از تن خیش دادن، کنایه از با انصاف بودن، منصفانه داوری کردن، کلاه خیش را قاضی کردن. بداد است داد از تن خیشتن، چو نیکو دلان و نکو محضران. کسی کو دهد از تن خیش داد، نبایدش رفتن بر داوران. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب فرهنگنامه شعری جلد دوم. این کتاب شامل ترکیبات، کنایات و اصطلاحات شاعرانه، زبانی و ادبی است که در آثار منظوم قرون سوم تا یازدهم هجری توسط شاعران و نظم پردازان سروده شده است. جلد دوم این کتاب مدخلهای با آغاز حروف دال تا زا را در بر می گیرد. کتاب فرهنگنامه شعری جلد دوم نوشته رحیم عفیفی را انتشارات سروش به زیور طبع آراسته است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف، عدد 8 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال.
این روزها برای کسایی که اهل بروز دادن استعدادهای هنریشون هستن عرصه فراهمه. فضای مجازی و نرم افزارهای ارتباط جمعی بستری مناسب برای این کاره. اما برای کسایی که در این راه احتیاج به کمک دارن یا دوست دارن هنرشون توسط افراد متخصص سنجیده بشه،
مسابقه 1-2-3-دا بستری مناسب برای دیده شدنه. 1-2-3-دا رو فردا شب ساعت 20 از رادیو ایران بشنوید. 1-2-3-دا
شد رادیو رویای ما. مسی ساری هستم، تهیه کننده برنامه 1-2-3-دا از رادیو ایران. مسابقه بزرگ 1-2-3-دا که یک مسابقه در زمینه استعدادیابی رادیویی هست به فصل نهم خودش رسیده. در فصل نهم ما بخش‌های مختلفی از جمله اجرا، سخنوری، قصه‌گویی، نقالی، خوانندگی، نوازندگی، صدا پیشگی و استنداپ رو داریم. قرار بود که این فصل به طور همزمان در بخش‌های مختلف برگزار بشه که به دلیل بیماری کرونا و شرایط خاص اجتماعی که در کشور وجود داره تصمیم گرفتیم هر بخش رو به طور مجزا برگزار بکنیم و در نهایت برگزیدگان بخش‌های مختلف رو بتونیم در پایان در این مسابقه گرد هم بیاریم. کسایی که علاقمند هستن میتونن به آدرس 1-2-3-دا.radioiran.ir مراجعه بکنن و در مسابقه بزرگ 1-2-3-دا شرکت و ثبت نام.
واردات بی‌رویه، بلای جان تولید داخلی و رشد اقتصادی کشور با تکیه بر توانمندی‌های داخلیه. حالا گاهی این واردات بر اساس نیاز داخل و نبود اون کالا در داخل کشور صورت می‌گیره و گاهی که مشابه داخلی اون کالا در داخل با کیفیت خوب وجود داره، گروهی با هدف از بین بردن تولید داخلی و رسیدن به سود بیشتر انجام میدن.
برنامه تابلوی واردات رادیو اقتصاد در مورد تولید داخلی محصولات مربوط به ناشنوایان و واردات بی‌رویه در این عرصه خواهد گفت.
میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی واردات.
خیلی از مشکلاتی که در زندگی‌های مشترک به وجود میاد به دلیل اینه که ما فکر می‌کنیم زندگی زناشویی احتیاج به مهارت‌های خاصی نداره و گذر زمان خیلی از مشکلات رو حل خواهد کرد، در حالی که بسیاری از مشکلات با گذر زمان به مسائل غیر قابل حل تبدیل خواهند شد.
برنامه سلام بر زندگی رادیو معارف روز چهارشنبه از مهارت‌هایی میگه که در زندگی کمک حال ما میشن. جون میگیره
برامون. سلام زندگی
با صدا 24 انتخاب آسان است.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه راز هزاره ها باشید.
نیز روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. با شرح و توصیف کارهای ساختمانی خشیارشا در تخت جمشید در برنامه گذشته و با اعلام کشته شدن او در 465 پیش از میلاد به دست یکی از درباریان، دفتر زندگانی سیاسی و فرهنگی چهارمین امپراتور هخامنشی را هم می‌بندیم و ادامه روند این امپراتوری را پی می‌گیریم. پیش از پرداختن به اردشیر یکم هخامنشی باید تقریباً از هرودوت خداحافظی کنیم، زیرا اگرچه وی تا 425 پیش از میلاد زندگی کرده است، یعنی یک سال پیش از درگذشت اردشیر، اما چیز چندانی از امپراتوری اردشیر یکم در نوشته‌های خود نیاورده است. باری کشنده خشیارشا ارتپان چون برای دستیابی به قدرت نیاز به شاهی ناتوان داشت، در سال 464 پیش از میلاد ارسس پسر 18 ساله خشیار را بر تخت نشاند و خود زمام امور را به دست گرفت. ارسس پس از نشستن بر تخت امپراتوری هخامنشیان نام سلطنتی اردشیر را برای خود برگزید. اردشیر را در فارسی باستان ارتخشسره تلفظ می کنند و معنی آن فرمان روایی ارتا و دارنده فضیلت و برتری است. وی به سبب آنکه هر دو دستش تا به زانو می رسیده یا یکی از دیگری درازتر بوده، با عنوان اردشیر دراز دست نیز در تاریخ نامبردار شده است. اما علاوه بر این دو سبب، عده‌ای هم این عنوان را ناشی از دسترسی به قلمرو بزرگی از فرمانروایی دانستند. پلوتارک، نویسنده و زندگی نامه نویس سده اول و اوایل سده دوم میلادی، نخستین کسی بود که اردشیر را به این لقب نام کرده است. در منابع اسلامی او را اردشیر ابن اخشورش ملقب به طویل الیدین هم گفتند، یعنی اردشیر پسر خشیارشا ملقب به دراز دست. اردشیر دومین پسر از سه پسر رسمی خشیارشا از ملکه امستریس دختر هوتن یا اوتانس بود. داریوش هم پسر بزرگتر خشیارشا بود که البته به دنبال قتل پدر کشته شد، ولی اگر هم کشته نمی شد باز برابر سنت نمی توانست بر جای پدر بنشیند، زیرا به هنگام تولدش خشیارشا هنوز به پادشاهی نرسیده بود. به گزارش اکتسیاس، پزشک مخصوص دربار ایران در این زمان، اردشیر که به وسیله مگابیز در جریان توطئه ارتبان قرار گرفته بود، از ترس اینکه خود نیز از سر راه برداشته شود، ارتبان را به قتل رساند و بیدرنگ حکومت را به تنهایی به دست گرفت. در هر حال همه آنهایی که در قتل خشیارشا دست داشتند، به دستور اردشیر کشته شدند. اردشیر هخامنشی در آغاز حکومت خود، در سال 464 پیش از میلاد با خوشنودی شاهد بود که دشمن اصلی ایران تمیستوکلس آتنی و قهرمان جنگ سالامیس به حکم دادگاه از میهن خود تبعید شد و در پی پناهندگی به دربار ایران پناه آورد. اردشیر با اینکه پیش از آن 200 تالان جایزه برای دستگیری و تحویلش به دربار ایران تعیین شده بود، او را بخشید. تالان واحد سنجش وزن در زمان هخامنشیان بوده است. تمیستوکلس به زودی یکی از محرمهای اردشیر یکم شد و حتی چندی بعد حکومت 3 شهر در آسیای صغیر به او واگذار شد. معروف است که اردشیر به تمیستوکلس گفته بود که 200 تالان به او بدهکار است، چون برای تحویل او از سوی دربار ایران 200 تالان جایزه تعیین شده بوده است. اردشیر در مقطعی چون از پیشرفت نیروی دریایی آتنی ها در اندیشه شد، طی حکمی او را به فرماندهی سپاهی برای جنگ با یونانیان منصوب کرد و چون او اخلاقاً قادر به نبرد با هموطنان خود نبود، در 65 سالگی خودکشی کرد. با این حال، اردشیر با شنیدن خبر خودکشی سرفرازانه و غیرتمندانه او بیش از پیش گرامیش داشت. اردشیر یکم هخامنشی پس از برداشتن ارتبان از سر راه به مقابله با برادر خود ویشتاس پرداخت که به یاری ارتبان نام دیگری که ساتراپ بلخ بود سر به شورش برداشته بود و در سال 463 پیش از میلاد اگرچه به دشواری بر او نیز چیره شد و پایه‌های فرمانروایی خود را با به کار گماردن یاران خود به سرعت استوار کرد. با وجود داستان بردیا و کودتای داریوش یکم هخامنشی، تا این زمان در خاندان هخامنشی شورش درباری دامنه‌ای چنین گسترده نیافته بود که البته سرچشمه آن هم همان گونه که چند بار اشاره کرده ایم در تربیت حرمسرایی و ضعف حکومت خشیارشاه بود که به اخلاف او نیز سرایت کرد. از وقایع مهم سالهای نخستین حکومت اردشیر، سرکوبی ایناروس پسر پسامتیخوس امیری از لیبی است که در مصر طغیان کرده بود. با تغییر قدرت در دربار ایران همزمان با طغیان پسر دیگر خشیارشاه در بلخ، مصری‌ها که در زمان خشیارشاه میل به آزاد شدن از زیر سلطه ایران را در سر می‌پروراندند، در سال 460 پیش از میلاد با گزیدن شاهی به نام ایناروس دم از استقلال زدند. ایناروس نیز بر ضد حکومت ایران بر مصر در پاپرمیس سر به شورش برداشت. به گزارش اغراق‌آمیز کتسیاس، پزشک دربار ایران در این زمان، اردشیر برای خواباندن این شورش سپاهی 400,000 نفری با 60 کشتی در اختیار برادر خود هخامنش گذاشت که ساتراپ مصر بود. ایناروس پس از پیروزی بر هخامنش و کشتن او و پس از اینکه بخشی از مصر را به فرمان خود درآورد، در سال 460 پیش از میلاد از آتن درخواست کمک کرد و حتی به آنها وعده شرکت در حاکمیت بر مصر را داد. ظاهرا این پیروزی بیشتر به دلتای نیل محدود می شد، زیرا در نوشته ای از سال 461 پیش از میلاد که در سال 5 سلطنت اردشیر به وسیله اریاورتا در وادی حمات فراهم آمده است، از اردشیر با نام شاه مصر اولیا و سفلا نام برده شده است. آتنی ها که در این زمان با 200 کشتی در قبرس لنگر انداخته بودند، به دستور پریکلس از طریق رود نیل تا شهر منفیس پیش راندند و در سال 459 پیش از میلاد 2/3 شهر را به تصرف خود درآوردند. به این ترتیب ایناروس سبب جنگ تازه‌ای میان ایران و یونان شد. این جنگ مدت‌ها ادامه یافت و عرصه را بر ایرانیان تنگ کرد. اما سرانجام در سال 454 پیش از میلاد با موفقیت اردشیر به پایان رسید. اردشیر برای واداشتن یونانی‌ها به عقب نشینی نخست کوشید با سفارت مگابیز ساتراپ سوریه لکدمونی در جنوب پلوپونز یونان که پایتخت آن اسپارت است، یکی از حکومت‌های محلی یونان را به حمله بر ضد آتیکا برانگیزد، اما به هدف نرسید. آتیکا ناحیه‌ای در قسمت شرقی یونان مرکزی قدیم در اطراف آتن بوده است. اردشیر ناگزیر در سال 456 پیش از میلاد مگابیز و ارتبازو را با سپاهی بزرگ به مصر فرستاد. سپاه اعزامی اردشیر بهار سال بعد خود را به مصر رساند. تا این هنگام باقی مانده نیروهای ایرانی همچنان در درون باروی ممفیس از خود دفاع می کردند. مگابیز با اینکه در جریان یک نبرد زخم برداشت، شورشیان را شکست داد و آتنی ها را از ممفیس بیرون راند و سپس آنها را در جزیره پروسوپیتیس در دلتای نزدیک پاپرمیس به محاصره انداخت. پس از اینکه آتنی ها یک سال و نیم در محاصره ماندند، مگابیز برای از پای درآوردن آنها یکی از بازوهای نیل را خشکاند. آتنی ها ناگزیر از به آتش کشیدن کشتی های خود شدند که در نتیجه بیشماری از آنان کشته شدند و عده‌ای نیز به سیرنه گریختند. این رویداد به سال 456 پیش از میلاد بود. پیروزی مگابیز بر ایناروس در مهر استوانه‌ای بی‌نظیری از یاقوت کبود به بلندی 3.5 و پهنای 1.7 سانتی متر هنرمندانه جاودانه شده است. این مهر که در سال 1837 به موزه بریتانیا عرضه شده بود، کمی بعد از موزه بارون اشتیگلیتس در روسیه سر درآورد و از سال 1920 در موزه ارمیتاژ در سن پترزبورگ نگهداری می شود. در یک روی این اثر هنری، ایناروس با تاجی مصری بر سر در برابر مگابیز زانو زده است. مگابیز رخت و کلاه هخامنشی بر تن دارد. در روی دیگر مهر، 4 تن مصری دیگر به صورت اسیر به تناب کشیده شدند. یک سر تناب به کمر مگابیز بسته شده است. به گمان اینها همان اسیرانی هستند که مگابیز به آنها امان داد و همگی را در شوش تسلیم شاه کرد. در مهر دیگری که در موزه پوشکین مسکو نگهداری می شود، اردشیر پیروزی خود را در مصر با 3 اسیر مصری به تصویر کشیده است. البته بدون ایناروس. ظاهراً اردشیر این افتخار را برای مگابیز محفوظ نگه داشته است. مگابیز ایناروس را همراه دیگر سرکردگان یونانی به شوش انتقال داد و از اردشیر خواست تا به سبب امانی که به ایناروس داده است از کشتن او صرف نظر کند. اردشیر هم این درخواست را پذیرفت، اما امستریس مادر شاه از او خواست تا اسیران را بکشد. اردشیر 5 سال در برابر اصرار مادرش ایستادگی کرد تا سرانجام به اصرار او که خواهان گرفتن انتقام از کشنده پسرش هخامنش بود، ایناروس را به میل کشید و 50 تن از یونانیان را هم سر برید. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.